نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرسرها از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخوام.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرها.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که آسمون آبی، درختای سبز، گلای قرمز و نارنجی رو آفریده. سلام بر روی ماهتون عزیزای دلبندم، قربونتون برم من، انشالله که همیشه خوب و شاد باشید. بچه شما میدونم دیگه، اصلا سوال نمی کنم، میدونم که نقاشی کردن خیلی دوست دارید. خب با چه رنگی معمولا نقاشی میکشید؟ مدادتون چه رنگیه؟ رنگای مختلف؟ درسته دیگه، قاعدش هم همینه. اما اجازه بدین تو قصه براتون بگم چرا. اما قصه امشبمونم هست رنگ‌های جدید. یه مداد رنگی زرد کوچولو بود که با پدر و مادر زرد رنگش تو جعبه مداد رنگی ها زندگی میکرد. مداد زرد کوچولو نقاشی کردن رو خیلی دوست داشت. اون همه چیز رو به رنگ زرد میکشید. خورشید، جوجه، گلهای آفتابگردون، حتی فیل‌های زرد، ابرهای زرد یا دریای زرد، چون رنگش زرد بود و هر چی رو که می‌کشید زرد رنگ بود. یه روز مداد رنگی آبی کوچولو با پدر و مادرش به خونه مداد رنگی زرد کوچولو اومدن. مداد زرد کوچولو دفترچه نقاشیشو آورد و به مداد آبی کوچولو گفت: میای با هم نقاشی بکشیم؟ مداد آبی گفت: باشه، من نقاشی رو خیلی دوست دارم. مداد زرد با خوشحالی دفترچه نقاشی رو باز کرد و گفت: پس بیا شروع کنیم. اول مداد زرد کوچولوی خورشید به رنگ زرد کشید. مداد آبی گفت: حالا نوبت منه. اون یه آسمون کشید، یه آسمون آبی آبی. مداد زرد کوچولو گفت: حالا یه درخت میخوام بکشم. و شروع کرد به کشیدن یه درخت بزرگ که پر از شاخ و برگ بود. مداد آبی گفت: ولی درخت که زرد نیست، اون آبیه. و اومد روی درخت زرد رو آبی کرد. مداد زرد کوچولو میخواست جلوشو بگیره که یه چیز عجیب دید. درخت دیگه نه زرد بود نه آبی. اون درخت بزرگ که پر از شاخ و برگ بود حالا سبز شده بود. مداد زرد و آبی هر دو از این کشفشون خیلی خوشحال شدن. اونا با خوشحالی زیاد شروع کردن یه عالمه چیزای سبز کشیدن. قورباغه سبز، چتر سبز، چمنهای سبز و لاک‌پشت سبز. همینطور که داشتن نقاشی می کشیدن، زنگ خونه مداد زرد کوچولو به صدا در اومد. اون رفت در رو باز کرد. پشت در خانواده مداد قرمز بودن. مداد زرد کوچولو با دیدن مداد قرمز خیلی خوشحال شد و گفت: چه خوب که اومدی، من و مداد آبی کوچولو داشتیم نقاشی میکشیدیم، بیا ببین ما چی کشف کردیم. مداد قرمز با دیدن نقاشی‌های سبز اونا خیلی تعجب کرد و گفت: منم خیلی دلم میخواد با شما نقاشی بکشم. مداد زرد و آبی گفتن: چه عالی، بیا ستایی نقاشی‌های رنگی بکشیم. مداد زرد با مداد قرمز تونستن رنگی نارنجی رو درست کنن و یه عالم گل نارنجی کشیدن. مداد آبی کوچولو هم با مداد قرمز کوچولو تونستن رنگی بنفش رو با هم بسازن و یه عالمه گلهای بنفشه بکشن و کنار گلهای قرمز و نارنجی و زرد بذارن. اونا ستایی با هم یه نقاشی بزرگ و پر از گلهای رنگارنگ کشیدن و اونو بردن تا به پدرها و مادراشون نشون بدن. بله عزیزای من، حالا مداد قرمز و زرد و آبی با کمک هم میتونن هر رنگی رو که دوست دارن درست کنن. راستی شما با داشتن همین ستا مداد رنگی، یعنی زرد و آبی و قرمز، میتونین یه عالم نقاشی های رنگارنگ بکشین، چون تمام رنگ ها با کمک این ستا رنگ درست میشه. منم خودم نمیدونستم بچه ها با. آره منم کلی چیز یاد گرفتم. قربون شما گلگلی های خودم که همه چی رو ماشالله بهتر از ما میدونین. انشالله تو دفتر نقاشیتون نقاشی های خوشگل خوشگل بکشین. دستتون درد نکنه، خدا قوت. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدای بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام، اینجا به مهمانی واژه‌ها دعوتید، لبریز از عشق و سربلندی و افتخار. بر بلندای همتشان میتوان خورشید را یافت و دلاوری را در نامشان پیدا کرد. مردانی که با دلی لبریز از ایمان گام در مسیر اقتدار و آزادگی نهادند و نام و یادشان همیشه بر صفحه تاریخ ماندگار است.
سال‌ها می‌گذرد اما با یادشان زمزمه بیداری، سال‌ها می‌گذرد اما با یادشان زمزمه بیداری، راهشان چشم و چراغ دل ما، نامشان در نفس ما جاریست. به بهار ابدی پیوستن سرپایی که به خاک افتادن، در کویر دل ما رود شده عاشقان چشمه دریا زادند، عاشقان چشمه دریا زادند. پرچم غیرت و مردی بر دوش، راهی شهر گل نور شده، می درخشند چو خورشید بهار، می درخشند چو خورشید بهار، گرچه از منظر ما دور شدن، گرچه از منظر ما دور شدن. موسیقی
آدم‌های مختلف، گوناگون، با لهجه‌های مختلف، تو سن‌های مختلف، با وضعیت‌های مالی مختلف، عاشقانه اومدن تو دوران دفاع مقدس دفاع نفس کرد.
داوطلب اومدم جبهه.
امروز واسه من روز واقع است. باید بدونم مرد این واقعه هستم یا نه.
جب حمله هم همه بود، روی لبا زمزمه بود، که تو دلا واهمه بود.
این جنگ جنگی بود که ایران دست خالی متکی به خدا و اون اعتقادات جداش وارد جنگ شد.
چه مردای مردی مثل باکری، پر از شور اروند و کارون شدن، شبای پر از نور حورالعزیز. چه مردای مردی که مجنون شدن.
کار شوخی برداری نیست که با دست خالی جلوی تانک وایستی. همت و تلاش مضاعفی میکردن. تو اون شرایط وقتی به ما حمله کردن، ما قوه دفاعیمون کامل نبود، ولی وقتی که به اینجا رسید، خدا یه قوتی، یه قدرتی رو با نفس پاک حضرت امام به مردم داد که مردم بدون امکانات وایستادن. یعنی مردم خودشون احساس تکلیف میکردن با تفنگ سرپر، بعضا نوبتی با یه اسلحه شلیک میکردن.
توی عملیات کربلا یک بود، یک نیروی بود در کنار ما که بچه فیروزکو بود، دو تا داداشش شهید شده بود که اصرار آخر سرم با اصرار خودش این بنده خدا اومد وارد خط شد که همون لحظه هم که بلند شد یه قناسه خورد تو صورتش، همونجا هم شهید شد.
باشید سید دستاشتا.
اینجا می توانی حکایت مردانی را بشنوی که از خاک تا افلاک پر کشیدند.
کلمچه آسمانی ترین خاک را دارد، جایی است که خورشید هر روز به زیارت شهیدان می آید، جایی است از عاشقی سرشار و از ایثار و جوانمردی مالامال.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده.
خرداد ماه 1361 وقتی رزمندگان اسلام خرمشهر را آزاد می کنند، شرایط جنگ به کلی دگرگون می شود. مردم همه غرق در شادی هستند و خیلی ها مسئله جنگ را تمام شده می دانند. اما به دلایل امنیتی و سیاسی بحث ادامه جنگ در عمق خاک عراق مطرح می شود، برای دور کردن برد توپخانه عراق از خوزستان.
اسم به اصطلاح عملیاتم رمضان المبارکه و رمز عملیاتم تا حالا یا مهدی.
هدف از عملیات برومرزی رمضان رسیدن به منطقه استراتژیک شرق بصره است. در طراحی این نبرد، محور اصلی عملیات بر عهده قرارگاه فتح گذاشته شده است. قرارگاهی شامل لشکر 92 زرهی ارتش به فرماندهی منصور منفرد نیاکی و لشکر سوم پیاده صاحب الزمان سپاه. یگانهای ورزیده لشکر سپاه را تیپ نجف به فرماندهی احمد کاظمی، تیپ امام حسین به فرماندهی حسین خرازی، تیپ کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی، تیپ علی ابن ابی طالب به فرماندهی مهدی زین الدین و تیپ محمد رسول الله به فرماندهی محمد ابراهیم همت تشکیل دادند. فرماندهی این رزماوران بی‌نظیر بر عهده طلبه ی جوان 24 ساله است به نام مصطفی ردانی‌پور.
من خودتون برسونید به بالا و همون کاری که گفتم انجام بدید.
مصطفی از دانش آموزان ممتاز هنرستان فنی است. مصطفی که گویا گم شده اش را یافته است معطل نمی کند و راهی قم می شود.
با مصطفی قم سه تا کار می کرد. کار اصلیش توجهاتش بود، توسلاتش بود و شبای چهارشنبه پیاده جمع کردن.
بیشتر درس خون بود، خیلی درس بود.
اینا خیلی رفت آمد کردن با مرحوم آقای بهجت، آقای بهجت هم شوخی و جدی باشون کار میکرد.
به قول آیت الله مصطفی آتش پاره ای بود.
در حوزه رابطه با علمای اخلاق و توسل به معصومین را جزء برنامه های زندگیش قرار میدهد. انقلاب که پیروز میشود و قائله کردستان پیش میآید، عازم آنجا میشود. در کردستان علاوه بر شرکت در عملیات های نظامی، به عنوان یک طلبه از تبلیغ دین هم غافل نمی شود.
و مجاهدت های او در کردستان اصلا باعث شد که شهید ردانی‌پور تو فرماندهان گل کنه.
ما با خون داریم می جنگیم و کربلای حسین ما با خون کربلا شده. فکر نکنن مردم ما، بچه های ما مفت مجانی کشته می شن. نه به خدا، والله می جنگن، قلع و قم می کنن، نابود میکنن. اون وقت اگر خدا بخواد به شهادت میرسه.
محصول تربیت و حوزویش این بود که این آموخته های خودش رو و تربیتی که شده بود اونجا و نفس بزرگان که بهش خورده بود، این رو توی جبهه منعکس میکرد.
مصطفی تمام تلاشش کسب رضایت خداست. عملیات ولفج 2 در پیش است و گویا او تنها یک کار باقی مانده برای انجام دارد.
شب رفتیم اونجا، یادم نیست 5 یا 6 مجروح دادیم، یه دونه شهید دادیم و نتونستیم بیاریم، چون آتش سنگینی میریخت رو این تپه. ما میرفتیم رو اون تپه میموندیم، یه خیلی مسلط میشدیم به عراقی ها. عراقی ها یه تپه پایین تر بودن، ما یه تپه بالاتر. این تپه وسط خالی مونده بود که شهید مصطفی و یه تعداد بچه ها رفته بودن روش.
گفت که من از خدا خواستم که شهید بشم.
اونقدر گلوله 60 زدن روی اونجا که دیگه اثری از شهید حاج مصطفی نموند. اصلا دیگه ما ندیدیم، دیگه تکه تکه های اونم ندیدیم، از بس گلوله توپ و خمپاره زدن روی این تپه.
با عاشقای بی‌مزارت گریه کردم، با مخترای بی‌قرارت گریه کردم، داغ برادر دیدم و آتیش گرفتم، با لاله های داغ دارت گریه کردم، عشقی نمیتونه تو رو از من بگیره، با جون به تن دارم فدایی داری ای خاک.
در روستای رضاآباد با برادر شهید محسن گائینی، جناب آقای هادی گائینی آشنا شدم. جناب گائینی خدمتون سلام میگم.
جناب آقای سنجری، منم عرض خوش آمد محضر شما دارم.
از خاطرات شیرین برادر شهیدتون برامون صحبت بفرمایید.
شهید محسن گائینی از بچه های بسیج رزمنده گردان کوسر از قواس‌های عملیات کربلای 4 بودند. در ارتباط با خاطره میتونم بهترین خاطره رو خدمتتون عرض کنم. با توجه به اینکه یک دانش آموز بود، بسیار اثرگذار از بعد معنوی و معرفتی و عرفانی در بچه‌های هم دوره‌های خودش بود. این میتونه کار بسیار ارزشمندی باشه نسبت به سن و سالش، در خصوص اینکه در یک دوره‌ای از مراحل زندگیش بحث معنویت رو الگو و سرمشق زندگیش در محیط منزل و در محیط مسجد و پایگاه الگوی زندگیش بود.
بسیار عالی. جناب گائینی، ایشون در چه سالی به شهادت رسیدن؟
4/10/1365.
شهروندگان عزیز، باید خدمت رو عرض کنم، من وقتی وارد روستای رضاآباد شدم، تصاویر زیبایی از شهدا رو دیدم که همه جا نوشته شده شهدا چشم و چراغ این انقلاب هستن. حضرت امام خمینی فرمودن جناب گاینی در روستای رضا آباد و روستاهای اطراف چه تعدادی به شهادت رسیدن؟
خدمتتون عرض کنم که تعداد 52 شهید رو تقدیم اسلام کردن
در این منطقه.
بله بله.
با توجه به اینکه شهید محسن گاینی در عملیات کربلای 4 به شهادت رسیدن، یقینا قواس بودن، از خاطرات همرزمان قواس ایشون برام صحبت بفرمایید.
بله دقیقا، یکی از مظلومترین شهدای عرصه جنگ دفاع مقدس بچه های قواس بودن، چون اینها تعداد زیادشون در درون آب به درجه رفیع شهادت نائل آمدن. برادر منم به همین شکل که با لباس قواسی و به شهادت رسیدن.
روحشون شاد و یادشون گرامی باد.
روی مزارش نوشته که شهدا عزادار نمیخواهند بلکه رهرو میخواهند، که من اعتقاد دارم که ما باید رهروان صدیق شهدا باشیم.
ای سفر کرده به صبح ملکوت، در نگاه آسمانیت می توان به خانه خورشید رسید. بدرود.
خوشحال به نظر میای.
بله خب کل حالمو نو کردم.
پس واسه همینه خوشحالی. حالا حالتو کجا نو کردی؟
اگه جای بهتر سر افسری میشناسی. سرای ایرانی دیگه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه